أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک احیاد خدمت همه اعزه و جناب استاد محترم حجای برنجکار که در خدمتشون هستیم با نشست مرکز تخصصی معارف اهل بیت به مناسبت شروع ایام پذیرش مراکز تخصصی و با وبینار آشنایی با رشته کلام امامیه. انشالله ما در خدمت جناب استاد هستیم. من زیاد اطاله کلام نکنم و از محضر استاد بهره ببریم و در محورهای مشخص شده از قبل که بحث کلام امامیه و نسبتش با کلام جدید، کلام امامیه و نسبتش با فلسفه دین، کلام امامیه و نسبت با کلام تطبیقی و کلام امامیه و نسبت آن با کلام سنتی که انشالله از محضر جناب استاد بهره خواهیم برد و تبیین می‌فرمایند. جناب استاد بنشکار، اگر صدای بنده را دارید ما در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم. فقط با توجه به اینکه من ساعت یک جلسه دارم، یه جوری برنامه ریزی بفرمایید که همه این سوالات رو تو نیم ساعت بتونین جواب بدیم.
انشاءالله در خدمتتونیم. جناب استاد اگر صلاح بدونید، اولین محوری که در پوستر هم قید کرده بودیم، اگر بفرمایید که دوستانی که میخوان رشته کلام امامیه سطح 3 مرکز تخصصی معارف اهل بیت رو شرکت کنن، خب یه آشنایی مقدماتی باید با رشته پیدا کنن. چه تفاوت بنیادی رشته کلام امامیه با کلام‌های مضاف دیگر مانند کلام جدید، کلام تطبیقی یا با رشته‌های موازی مثل رشته فلسفه دین که در دانشگاه‌ها اجرا میشه، چه تفاوت بنیادینی داره اگر بخواید اشاره بفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام دوستان، میکروفون هاشون رو آقای سفری لطفا میکروفونتون رو خاموش کنید، چون فقط یک میکروفون باید روشن باشه و الا صدا میپیچه. عرض به خدمت شریفتون که خب هر کدوم از این عناوین، یعنی باید اول ما بگیم مثلا کلام جدید چیه، اصلا کلام جدید داریم نداریم، فلسفه دین چیه. عرض به خدمت شما که فلسفه به اصطلاح کلام تطبیقی چیه، تک تک اینا نیاز به بحث داره، و حالا کلام امامیه چیه، تک تک اینا جدا جدا باید بحث بشه و خب شاید اینا فرصت نداشته باشیم و حوصله بحث. اجمالا کلام، منظورمون از کلام دانشی است که در درجه اول به استنباط معارف دین و در درجه بعد به دفاع از اون میپردازه. دفاع که اینجا میگیم معنای عامی داره، شامل تبیین اون معارف استنباط شده میشه، شامل اثبات متناسب با مخاطب میشه، شامل تنظیم معارف استنباط شده میشه، شامل پاسخگویی به شبهات میشه، شامل پاسخ به سوالات میشه، شامل رد مکاتب و دیدگاه های معارض هم میشه. بنابراین کلام یک مفهوم گسترده است. کلام اسلامی و به اصطلاح شامل هم استنباط میشه هم دفاع به معنای گسترده اون. اما وقتی ما میگیم کلام امامیه، تفاوتش با کلام اسلامی اینه که ما اینجا تأکیدمون رو امامیه است، امامیه به عنوان شیعه اثناعشریه، یعنی در واقع ما میخواییم در درجه در مرحله استنباط میخواییم استنباط بکنیم معارف دین رو از منابع اربعه. منابع اربعه که تو فقه هم بیان شده که کتاب هست و سنت هست و اجماع هست و عقل، که حالا اجماع از نظر شیعه به سنت برمیگرده، بنابراین میشه کتاب و سنت و عقل. سنتی هم که ما میگیم یعنی 14 معصوم، نه فقط پیامبر یا پیامبر و صحابه یا تابعین، نه، پیامبر یعنی 14 معصوم و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و 12 امام. یعنی ما وقتی میگیم امامیه یعنی شیعه اثناعشریه، یعنی ما میخواییم در مرحله استنباط کنیم معارف و عقاید دینی رو از منابعش قرآن و اهل بیت 14 معصوم و عقل. و البته در کنار این کار اصلی ما به دیدگاه‌های دیگران هم اشاره می‌کنیم، به خصوص به دیدگاه‌های امامیه، یعنی دانشمندان امامیه هم اشاره می‌کنیم و متکلمان در طول تاریخ بهشون اشاره می‌کنیم، حتی به متکلمان اشاعره، معتزله، ماتوریدیه به اینا هم اشاره می‌کنیم، حتی به فلاسفه، حتی به عرفا، حتی به غربی‌ها، البته متناسب با موضوع دیگه، متناسب با موضوع، اما تأکید اصلی در استنباط از کتاب و سنت و عقل. در دفاع هم، در مرحله دفاع هم بر همین اساس ما دفاع میکنیم، یعنی دفاع میکنیم از معارفی که از کتاب و سنت و عقل استنباط شده و به اصطلاح حالا در مراحل اثبات، مراحل البته متناسب با مخاطب دیگه، متناسب با مخاطب. اما راجع به اصطلاح تک تک این مواردی که تو پوستر هم اومده بود، مثلا راجع به فلسفه دین، خب ما اول باید فلسفه دین رو معنا بکنیم، کلام جدید رو معنا بکنیم، کلام تطبیقی و کلام سنتی، اینا رو باید معنا بکنیم. اون چیزی که در کلام ما بیشتر مطرحه کلام تطبیقی است. یعنی شما مثلا اگر کشف المراد، شرح تجرید اعتقاد علامه هلی بر کتاب تجرید خواجه نصیر، این کتاب رو مثلا، یا حالا شرح باب هادی هشت، باب هادی هشت، یا کتاب های دیگری که به هر حال هست، شما نگاه بکنید میبینید که بیشتر دیدگاه های به اصطلاح امامیه و اشاعره و معتزله با هم مقایسه شده و بعد دیدگاه مختار، که نوعا هم دیدگاه مختار، دیدگاه امامیه و معتزله معمولا یکیه، البته اختلافاتی ما با اونا داریم در بحث امامت و بعضی مباحث دیگه، اما بیشتر کلام تطبیقیه، یعنی وارد جزئیات معارف اهل بیت نمیشن. تو مثلا فرض بکنید صفت قدرت، اصل صفت قدرت رو خواجه اثبات میکنه، وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب، همین. حالا علامه هلی تو توضیحش توضیح میده، میگه قدرت معناش اینه و به اصطلاح دلیل خواجه رو توضیح میده، یا در صفت علم سه تا دلیل میاره خواجه و صفات دیگه عمده دلیل میاره خواجه، علامه گاهی هم یه توضیح مختصری میده، ولی علامه توضیح میده، دیدگاه ها رو میگه، دلیل خواجه رو توضیح میده. یعنی عمدتاً مقایسه میسه تا گروهه، البته گاهی ملحدین رو میگه، گاهی به اصطلاح براهمه رو مطرح میکنن، گاهی فرقه های دیگری فلاسفه رو مطرح میکنن و نقد میکنن دیدگاهشون رو، اما عمدتاً امامی، معتزله و اشاعره، که اتفاقا یکی از نقصای همین کلام تطبیق ما اینه که دیدگاه ماتوریدیه رو مطرح نمیکنن، با اینکه اونا هم جریان مهمی هستن، نصف جهان اسلام حنفی ماتوریدی هستن. به هر حال این کلام سنتی ما معمولا اینه، یعنی به قدر متیقنها در عقاید اولا اکتفا میکنه، وارد خیلی مباحث جزئی که در روایات هست نمیشه و تطبیقیه، و در نهایت اون نظر خودمون رو که نوعا اکثرا با معتزله یکیه و رد اشاعره و فلاسفه، یعنی امامی و معتزله، مثلا در جبر اختیار، در مباحث قدرت، مباحث دیگه، نوعا ما و معتزله یک دیدگاه داریم و اون رو اثبات میکنیم، دیدگاه فلاسفه و اشاعره رو رد میکنیم. خیلی جاها اینجوریه. در مجموع میشه گفت از نظر استنباط به حد اقلا اکتفا میکنه و عمدتا تطبیقیه. تطبیق هم تطبیق بین این فرقه، یعنی این ستاست، و به دیگران هم گاهی به تناسب اشاره میکنه. اما کلام امامیه اولا کلامه، یعنی همه این مراحل رو داره، منتها فرق کلام امامیه با کلام تطبیقی و کلام بین المذاهب اینه که در کلام امامیه مسئله اصلی تطبیق نیست. مسئله تطبیق هست به عنوان مسئله فرعی، مسئله اصلی اون مرحله اول کلام یعنی اجتهاده، یعنی همون چیزی که نقص ما در کلام سنتی و کلام تطبیقیه، که ما تو مرحله اول معارف کتاب و سنت خیلی وارد نمیشیم. اولا که حداقل ها مطرح میشه، ثانیا همون حداقل ها هم تبیین نمیشه، یعنی خواجه علامه حلی بالاخره استنباط کردن به این مطالب رسیدن، اما اون استنباطشون رو خیلی توضیح نمیدن، مگر اینکه حالا در حد یک دلیلی که بیارن که اونو اثبات بکنن. آیات نمیاد، روایات نمیاد، بحث اجتهادی نمیشه بر اساس مثلا فقه عملی. شما میبینید علما آیات قرآن رو میارن، روایات رو میارن، حالا سند رو اونا بررسی میکنن، چون روایات معمولا اونجا خبر واحده، به هر حال بحث صدور، بحث دلالت اینا رو مطرح میکنن و وارد جزئیات میشن. خب ما در کلام امامیه میخواییم واقعا همینجوری عمل کنیم، یعنی مثل فقها، یعنی وارد مرحله استنباط بشیم و وارد جزئیات بشیم، معارف اهل بیت رو تبیین بکنیم، توضیح بدیم، اجتهاد بکنیم بر اساس روش اصولی فقها و از همونم دفاع بکنیم، و البته در کنارش کار تطبیقی مقایسه‌ای هم صورت میگیره، دیدگاه دیگران هم بیان میشن، مقایسه هم میشن. اما اون فرع مسئله اصلی و اجتهاد و استنباط و اون در واقع فقه اکبر، مسئله اصلی فقه اکبر یعنی اون استنباط معارف از منابع، و مسئله فرعی مقایسه، تطبیق، رد دیدگاه‌های دیگران اونام هست، ولی اون مرحله دومه. مرحله اول که کمبود کلام موجود در حوزه در واقع این مرحله اوله، ما تاکیدمون رو مرحله اول، انکارم نمی‌کنیم که عرض به خدمت شما که اونا هم مفیده و ما هم انجام میدیم اون کارها رو اتفاقا. این راجع به کلام تطبیقی و سنتی. اما راجع به کلام جدید و فلسفه دین، خب اولا بحثی که اصلا ما کلام جدید داریم یا نداریم، افرادی مثل شهید مطهری استفاده کردن از واژه کلام جدید، افرادی مثل آیت الله سبحانی مرجع تقلید، ایشون میگن ما کلام جدید نداریم، ما باید بگیم مسائل جدید کلام. چرا؟ چون وقتی میگیم مسائل کلام جدید انگار یه علم عوض شده، در حالی که علم همون علمه، یعنی موضوع از حیث موضوع، از حیث روش، از حیث غایت همونه، منتها مسائل جدید مطرح شده. هر علمی اینجوریه، فقه هم همینجوریه. الان این همه مسائل مستدسه مطرح میشه، آیا اسمش ما میذاریم فقه جدید؟ نه، بنابراین اینجا هم نباید. و حرفشون هم درسته به نظر من. اونایی که میگن کلام جدید، البته در غرب ما دوتا واژه داریم، نیو تئولوژی و مدرن تئولوژی. نیو تئولوژی یعنی الهیات جدید، مدرن تئولوژی هم که همون الهیات مدرن، اونجا به کار میره این کلمه، این دوتا کلمه. تئولوژی البته با کلام اون مخصوص منوچه، البته تئولوژی معانی متعددی داره، حتی بعضی اومدن این معانی رو در یه مقالاتی توضیح دادن، اما معنای اصلیه، معنای لغویش که تئولوژی از تئوس و لوگوس ترکیب شده، یعنی خداشناسی، و منظور معارفیه که از سوی خدا به انسان داده شده، حالا چه فقه عملیش چه فقه نظریش، یعنی اون چیزی که دین گفته در مقابل آپولوژی که جنبه دفاع از دین بود. البته به تدریج این واژه به معنایی که ما در کلام هم میگیم به کار رفت، حتی به کلام عقلی هم اطلاق شد با قید عرض به خدمت الهیات طبیعی، الهیات طبیعی که بعدها در قرون بعد این مسئله اطلاق شد، ولی در ابتدا به معنای اون معارفیه که از متون مقدس به دست میاد، با کلام از یک جهت اون اعم، ولی یعنی غیر اعتقادات هم شامله، از یک جهت کلام اعمه، چون کلام عقلی رو هم شامل میشه کلام، ولی اونجا نه، فقط اون معارف از متون مقدس استنباط میشه، اون منظوره. به هر حال قطع نظر از این بحثا و قطع نظر از این که آیا ما میتونیم کلام جدید بگیم یا باید بگیم مسائل جدید کلامی، که این خودش یه بحث مستقلی داره، من الان نمیخوام واردش بشم چون وقتم نداریم. یه بحث دیگه هم، یعنی الان اینجا دوتا بحث شد، بحث یکی نسبت تئولوژی و کلام، یکی هم نسبت بحث کلام جدید یا مسائل جدید کلامی، یه بحث سوم هم نسبت فلسفه دین و کلامه که بعضی ها میگن یکیه، بعضی ها میگن فرق میکنه، بعضی ها میگن کلام زیر مجموعه، یعنی تئولوژی زیر مجموعه فلسفه دینه، بعضی ها میگن فلسفه دین زیر مجموعه کلام جدیده. مثلا به نظرم آقای دکتر سروش یه جایی فرمودن که به اصطلاح کلام جدید زیر مجموعه فلسفه دینه، ولی به نظر من اینا درست نیست. فلسفه دین ما اگر بخوایم علم رو بر اساس سه تا ویژگیش توضیح بدیم، غایت، روش، موضوع، حالا بحث هست که البته کدومی که از اینا مهمتره، ملاک تشخص و تمایز علم، موضوع علم یا روش علم یا غایت علم، حالا اینم یه بحث، باز اینم واردش نمیشیم چون وقت نداریم. اما اجمالا ما معتقدیم که اینها با هم فرق دارن و فلسفه دین اساسا شاخ از حیث روشی فلسفه است، یعنی از حیث روشی کلام نیست، تئولوژی نیست، الهیات نیست. لذا غربی ها که ملاک تشخص و تمایز علم رو بیشتر به روش میدونن، فلسفه دین در ذیل فلسفه است، به اصطلاح بله در، یعنی در آکادمی، در اون دانشگاه ها رشته فلسفه در ذیلش مثل گرایش ها یا به اصطلاح زیر مجموعه هایی که شاخه هایی که داره، فلسفه دین هم زیر مجموعه فلسفه است، جزء دانش فلسفه، چون اونا رو روش تاکید دارن، روشن فلسفه است، یعنی فقط از روش عقل استفاده میکنه. اما موضوع کلامه، یعنی چی؟ یعنی موضوعات فلسفه دین اعتقادات دینیه. از حیث غایت و هدف هم باز فرق، با هر دو فرق میکنه. غایت فلسفه اگر بگیم مثلا سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، یا حالا پاسخ به پرسش های بنیادین، یا موجود، شناخت موجود به ما و موجود و عوارض ذاتی، و در آن هر دیدگاهی که داشته باشیم، در کلام بگیم غایت کلام شناخت و دفاع از دینه، شناخت دین و دفاع از دین، ایناست. در فلسفه دین هیچ کدوم از اینا نیست. هدف فلسفه دین ارزیابی عقاید دینی است. فیلسوف دین هم میتونه ملحد باشه، میتونه مؤمن باشه، در حالی که ما متکلم ملحد نداریم، متکلمان همه میخواد دفاع از دین بکنن. پس با کلام نقاط اشتراک داره و نقاط اختلاف داره، با فلسفه هم نقاط اشتراک داره و نقاط اختلاف داره. فلسفه دین دانشی است که با روش عقلی به اعتقادات دینی میپردازه و اونها رو ارزیابی میکنه. ممکنه در بعضی جاها بگه این عقاید درسته، در بعضی جاها بگه درست نیست، آزاده مثل فلسفه. اما موضوعش موجود به ما و موجود نیست، موضوعش عقاید دینیه. خب پس اینا با هم فرق دارن، فلسفه دین با کلام و از جمله کلام جدید. کلام جدید چیه؟ کلام جدید اولا کلامه، الهیات، یعنی ما میخواییم معارف دین رو بررسی بکنیم. منتها در کلام جدید مسائلی مطرح شده که در کلام سنتی نبود، لذا میگن که اونایی که میگن کلام جدید، میگن جدید واقعا مسائلش، اما واقعا روشش نه، روشش هم روش عقلی و نقلیه، غایتش هم اگه کلامه دفاع از دینه، فهم دین و دفاع از دینه، ویلا کلام نیست، تئولوژی نیست. اما خب مسائل چرا؟ مسائل جدیده. حالا آیا این که این مسائل جدیده باعث میشه ما بگیم کلام جدید، یا بگیم مسائل جدید کلامی؟ حالا اون یه بحث دیگه است. این مسائلی که وارد شده در کلام جدید، یعنی کلام جدید، من منظورم نیو تئولوژی یا مدرن تئولوژیه، از چهار محوره، از چهار جا مسائل جدیدی وارد کلام شده و شده مسائل جدید کلامی، یا کلام جدید، یا نیو تئولوژی، یا مدرن تئولوژی. اولیش مباحثیه که از فلسفه دین وارد شده. یعنی مثلا ببینید مسئله شرور در کلام سنتی اسلامی شبهه‌ای بود در برابر عدل الهی و حکمت الهی، در مسیحیت بیشتر بحث سنویت مطرح بود. و صفت توحید مطرح. اما در فلسفه دین این تبدیل شده به دلیلی بر رد وجود خدا. خب این مسائلی که تو فلسفه دین مطرح شده وارد کلام جدیدم شده، متکلمان هم به اونا پرداختن. این یک حوزه. حوزه دوم مباحثی که از علم جدید، از فیزیک جدید، مثلا بیگ بنگ، مثلا نظریه تونل زنی، مثلا اون آزمایشاتی که در واقع هایزنبرگ و بحث عدم تعین، عدم دترمینیسم مطرح شد که حالا بعد اومد وارد کلام شد. بعضیا گفتن خب پس این چجوری خدا اثبات میشه وقتی علیت رد میشه؟ بعضیا گفتن اتفاقا این ضرورت رد میکنه، خدا اثبات میشه، ولی خدای آزاد و مختار. اتفاقا این خیلی هم خوبه، این نظریه عدم تعین هایزنبرگ یا مکتب کوپنهاگ. به هر حال مسائلی که یا بحث همین تکامل و بحثای داروین و اینجور بحثا، بحثایی که از علوم جدید وارد کلام شد، این هم حوزه دوم. حوزه سوم مسائلی که از اومانیزم، البته اومانیزم دینی نه اومانیزم الهادی، اومانیزم دینی وارد شد. مثلا بحثایی مثل انتظار بشر از دین، خب در کلام سنتی ما نبود، این ما دین اثبات میکردیم. اما بشر امروز، یعنی اومانیست، بشر اومانیست امروز میگه دین برای من چی داره، من چه انتظاری از دین دارم. ببینید فرق کرده، روی کرد فرق میکنه. این در این در کلام مدرن تئولوژی. یا مثلا نسبت دین با علم، نسبت دین با مثلا فرض بکنه اجتماع، نسبت دین با سیاست، نسبت دین با حقوق بشر. اینا مسائل جدیده که بشریه، یعنی اون نیازهای بشر، مسائل بشر، بشری که خودشو محور قرار داده، در ضمن اینکه خدا و دین رو نمیخواد انکار بکنه، ولی دین که دین برای من چی آورده در سیاست، دین برای من چی آورده، انتظار من از دین اینه که اینا رو جواب بده. اینم حوزه سوم که در کلام جدید مطرحه. و حوزه چهارم مباحثی که برخی متفکران بر اساس مبانی خاص خودشون اینو وارد کلام کردن، مثلا تجربه دینی. تجربه دینی religious experience، experiences یا تجربه دینی، عرض به خدمت شما مثلا توسط شلایرماخر یا قبل تر اگه بریم توسط کالوین، خب اینا یه مبنایی داشتن تجربه دینی. این وارد کلام شده، وارد کلام شده و حتی وارد فلسفه دینم شده، یعنی اینا بدبستون دارن با هم. یا مثلا بحثایی مثل گوهر و صدف که من معتقدم اینا رو کسانی مثل هگل مطرح کردن که اساسا با شریعت میانه خوبی نداشتن، شریعت گریز بودن. خب مسیحیت عملا ابتدایان که خب اصلا حضرت عیسی مسیح به شریعت حضرت موسی و دین یهود عمل میکرد، اما افرادی مثل پولس شریعت گریز بودن، شریعت رو حذف کردن و به تدریج کم توجهی، و این گوهر و صدف تحت تاثیر اون مسئله مطرح شد که مثلا همون چیزی که گنوسیا میگفتن که مسئله اصلی معرفته، لذا اونا با دین یهود که دین شریعت بود خیلی موافق نبودن، ولی با مسیحی ها موافق بودن، با مسیحی ها خط به اصطلاح کردن. یا عرض به خدمت شما مسائل مختلف، حالا که اینجا مسئله، مسائلی که بر اساس یه مبنای یه کسی داشته اینو وارد کلام کرده و به اصطلاح این هنو یک نشده که خیلی خوب میگن جلسه ساعت یک شروع شده، من میگم که هنوز که یک نشده، هنوز 3 دقیقه مونده. خب پس ببینید اینم کلام به اصطلاح جدید. خب حالا ما کلام امامیه چه تأثیری، یعنی چه نسبتی با کلام جدید و فلسفه دین و فلسفه تطبیقی و فلسفه سنتی داره؟ خب حالا از همین کلام جدید و فلسفه دین شروع کنیم. ببینید ما یک پدیده ای را الان مواجهیم، طلابی هستن که بدون این که، یا دانشگاهی هم فرقی نمی کنم، بدون این که اجتهاد بکنن در منابع دینی و عقاید دینی رو در بیارن استنباطی، بیان وارد عرصه مسائل جدید کلامی میشن. گوهر و صدف، عرض و خدمت، بحث شرور، بحث قلمرو و دین، کارکردهای دین، نسبت دین با سیاست، نسبت دین با، و بعد شروع میکنن موضع گیری کردن، با به عنوان موضع‌گیری یک متکلم مسلمان در برابر این حرفای جدیدی که از غرب اومده. خب ببینید این مشکل داره دیگه، یعنی این هنوز نمیدونه نظریه دین چیه. ذوقی یه بنده خدایی بود میگفت، کسی که 10-20 سال تو حوزه قم تو خیابونا چرخیده باشه، این یه مجتهد در همه زمینه ها عرض به خدمت شما، و خب خودشو مجتهد میدونه در حالی که اجتهاد نکرده و میاد به راحتی نظر میده، چه بسا این نظر هم مثل اون نظر غربیه اشکال داره، چون کلام امامیه زیربنای ورود در فلسفه دینه، زیربنای ورود در به اصطلاح کلام جدیده. شما اول باید بدونی شیعه هم هستی شما، یعنی اسلام رو با قرائت اهل بیت، یعنی در به عنوان کلام امامیه اینو باید بدونی کلام امامیه رو، بعد بر اساس کلام امامیه بری. یه کسی میگفت نه ما باید بر اساس نظریه ملا صدرا جواب بدیم. گفتم خب پس چرا اسمش کلام گذاشتید؟ بگید ما مؤسسه ملا صدرایی میخوایم بر اساس صدرا جواب بدیم به این مسائل جدید. کلام یعنی کلام امام، یعنی شما متکلمید، متکلم شیعه اید، باید بر اساس معارف شیعه. شما بله یه وقتی اهل بیت رو قبول ندارید، میگید ما به جای اهل بیت ملا صدرا رو میذاریم، اون یه بحث دیگه است. یه وقتی که نه شما قبول دارید شیعه متکلمید، خب اول باید برید کلام امامی استنباط بکنید معارف رو، بعد بیایید حالا موضع گیری بکنید بر اساس اونی که کلام امامیه به شما میگه. حالا در گوهر و صدف چی باید بگیم؟ ما میگیم اصلا اساس این بحث اشتباه است. بله گوهر و صدف به این معنا که بعضی معارف مهمترن، بعضی اساسی هن، عقاید نسبت به احکام مهمتره، بله، ولی این که اون صدف پرتش به گوهر رسیدی غلطه. اقم الصلاة لذکری اصلا یک مجموعه از اسلام، اسلام نمیشه یه قسمتش قبول کرد، لا عبد و ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد، ما کلش رو باید قبول بکنیم. تو نمازی که آدم به خدا میرسه، این نماز نماز باشه، با توجه باشه، معرفت افزایش پیدا میکنه. اهدنا الصراط المستقیم استزادتا فی المعرفه بربه للمصلی نور المعرفه. ببینید اگه اینا کسی کلام امامیه رو بلد باشه میتونه اینجا اینجوری موضع گیری کنه، والا میگه خب بله دیگه یه چیزای گوهره. اگه بر اساس مولوی بخواد جواب بده میگه بله، مولوی هم در دفتر پنجم میگه دین یک مثل گردوه، یک پوسته بیرونی داره اون شریعته، یه پوسته بعدی داره اون طریقته، یه مغز داره اون حقیقته، وقتی به مغز رسیدی اونا رو پرتش کن. ما پرت نمی کنیم هیچ وقت، ما میگیم آقا در دل شریعت و طریقت حقیقت رخ میده. حقیقت هم این نیست که یه دفعه رخ بده تمام شد، همیشه رخ میده. یعنی همیشه شما در نماز به خدا باید توجه بکنید، به خدا برسید، به محضر خدا راه پیدا بکنید با دعا، با توسل، با نماز. به هر حال و کم له من نظیر. بنابراین رابطه کلام امامیه با اینها رابطه زیربناست، بله، از دیدگاه کسی که میخواد اسلامی در واقع وارد بشه. بله یک کسی اصلا کاری به اسلام نداره، به تعبیر ائمه بعضی متکلمین رو نقد کردن، گفتن که شما کدوم متکلمی رو نقد میکنید؟ گفتن اون کسانی که بدون این که معارف رو از ما یاد بگیرند میرن در مناظرات شرکت میکنن، گوش میدن، بعد میان ها این خوبه، این به نظر خوب میرسه، این نه به نظر خوب نمیرسه، بدون این که مسلط باشن در معارف دین نظر میدن و اشتباه هم میکنن. ببخشید من ساعت 1 باید وارد جلسه بشم. نسبت به معارف کلام عرض به خدمت شما، تطبیقی هم همینه، یعنی اول ما باید معارف خودمون رو بدونیم، بعد بریم تطبیق بکنیم با اشاعره، نه اینکه بگیم اشاعره اینجوری میگه، معتزله اینجوری. حالا حرف معتزله از انگار بهتره ها، انگار نیست، باید بگیم حرف معتزله با معارفی که ما استنباط کردیم هماهنگه یا نیست، یا اینقدرش هماهنگه اینقدرش نیست.
بنابراین من فقط
اجازه میخوام که مرخص بشم.
بله تشکر از لطف و محبت شما و از بیاناتی که داشتین. فقط دوستان اگه سوالی که نبوده، جناب استاد من خدمت دوستان هستم، حالا شما تشریف ببرید باز دوستان،
ما به شما نیابت میدیم که بر اساس این صحبت هایی که کردیم شما در واقع پاسخ سوال، چون واقعیتش ما دو تا جلسه رو هم افتاد 12 و من میدونستم که این مثلا طول میکشه، نیم ساعته نمیشه، یک ساعت حداقل وقت میخواد، ولی اون جلسه رو گفتیم نیم ساعت عقب بندازن، اینجایی که دو تا جلسه رو بتونیم در این یک ساعت در
ممنونم
از شرمنده، من مرخص میشم. یا اجازه مصدا، یا علی خدا.
خب در خدمت دوستان هستیم، اگر کسی از دوستان سوالی دارن میخوان شفاهی میکروفونشون رو فعال کنن یا بنویسن، من در حد خودم در خدمتتون هستم و بحث رو برای پرسش و پاسخ ادامه بدیم. اگر نکاتی نسبت به مرکز تخصصی معارف اهل بیت ترمندی و نکات دیگه دارید، من در خدمتتون هستم. اگر هم نه که استفاده کردیم از بیانات ارزشمند جناب استاد برنجکار ریاست مرکز تخصصی معارف اهل بیت علیه السلام. خب همونجور که میدونید این مرکز از سال 94 فعالیت خودش را آغاز کرده و تا به امروز دوره‌های مختلف سطح 3 و سطح 4 کلام رو در گرایش‌های مختلف برگزار کرده است و مزیت‌های مختلفی برای پذیرش طلاب داره و همچنین در کنار پذیرش در این مرکز امکان بهره‌وری از اساتید درجه 1 کلامی معارفی و خدمت شما عرض کنم که پژوهشگری و جذب در پژوهشکده معارف اهل بیت یکی از بزرگترین مزیت‌های ماست که ما در کنار مرکز تخصصی معارف اهل بیت علیهم السلام پژوهشکده رو داریم که پژوهشکده ما در گروه‌های مختلف فعالیت دارن. طلاب ما که وارد سطح 3 میشن میتونن در صورت توانایی‌هاشون و احراز توانایی‌ها و استعدادشون و نسبت به علاقه‌ای که دارن در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی در پژوهشکده مشغول به کار بشن و فعالیت علمی شروع کنن. برای تدوین پایان‌نامه‌ها کمک دوستان خواهد شد و همچنین مهمترین مزیتی که ما در این مرکز انشالله در حال برنامه‌ریزی هستیم اینه که کوتاه‌ترین زمان ممکن رو از طلبه‌ها بگیریم و به حداقل 2 سال ما بتونیم سطح 3 رو تمام کنیم انشالله. خب من در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه تشکر از حضور همه عزیزان و تشریف فرماییتون و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
آقا ببخشید، اولا تشکر می‌کنم از شما و همچنین از استاد برنجکار. یه سوال، این که این کلام امامیه تا الان بر فرض این که مثلا ما شریعت داریم و اینا بعد بیایم ازش استنباط کنیم اینجا به درد می‌خوره، ولی خب برای کسی که هنوز قبل از شریعته، یعنی احساس میکنم کلام امامی هم نیاز به فلسفه داره، یعنی اول باید فلسفه اون قبل از شریعت اثبات بشه، بعد که حالا اثبات شد بیایم به وسیله کلام امامیه تو همین رشته استنباط کنیم این آموزهای دینی رو از شریعت.
بله، یکی از مباحثی که آقای سفری در رشته کلام امامیه خونده میشه، ما در مرکز تخصصی معارف اهل بیت در سطح 3 دو واحد اصلا درس براهین اثبات وجود خدا رو داریم، یا در درس نبوت یا در درس امامتی که ما داریم، نبوت عامه و نبوت خاصه و همچنین امامتی که داریم، اصلا ادله وجود دین بررسی می شود. و درست حرف شما که بحث کلام امامیه داره روی منابع وحیانی و شریعت تحقیق میکنه، پس نیاز به مباحث فلسفی دارد. اتفاقا در کلام امامیه اینجوری پاسخ شما رو میدن که ما میایم اثبات ادله براهین اثبات وجود خدا رو میکنیم، حالا اونجا دلیل عقلی داریم. یعنی شما ممکنه اشکال کنید که اگه شما بخواید بیاین از شریعت اثبات کنید وجود خدا رو، دور میشه. بله، ما اونجا از ادله عقلی استفاده میکنیم. اصلا خدمتتون عرض کردم دو واحد درس داریم، ادله عقلی براهین اثبات وجود خدا رو داریم که اونجا برهان‌های متکلمان، فلاسفه، عرفا همه بررسی میشه، ارزیابی میشه و نظرسنجی میشه بالاخره بر اساس معیارهای وحیانی. اما این گونه نیست که بگیم چون کلام امامیه فقط به شریعت کار داره، پس ما یه علمی پیش نیازش لازم داریم که اون پیش نیاز باید بیا تازه موضوع کلام امامیه رو ثابت کنه. نه، اینجوری نیست. ما در همین علم هم میایم در ابتدا در ترم اول ثابت میکنیم وجود شریعت رو، نه با ادله وحیانی بلکه با ادله عقلانی این کار رو میکنیم که این دور هم پیش نیاد. البته که مستحضر هستید خیلی از ادله وحیانی هم حکم ارشادی است، یعنی ارشاد به حکم عقل، یعنی با این که در متون وحیانی آمده است خودش بهترین دلیل بر اثبات صانع و اثبات نبوت و امامت است.